گذشته مانند سیل و شیوع کرونا از صادرات 527 میلیون دلاری صنایع دستی و 254 میلیون دلار صادرات رسمی گمرکی و 273 میلیون دلار صادرات چمدانی در سال 98 خبر داد. پویا محمودیان در جلسه ویدیو کنفرانسی با مدیران کل و معاونان صنایع دستی 31 استان گفت برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شده و در صورت کسب مجوزهای لازم از ستاد ملی مقابله با کرونا این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
در روز ادبیات کودک و نوجوان چهار برگزیده پویش نامه به سردار آسمانی در تماشاخانه مهر حوزه هنری معرفی می‌شوند. آیه ناظری سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان:
بعد از شهادت سردار یک فراخوان کشوری دادیم برای کودکان و نوجوان ها که دل نوشته هاشون رو برای سردار بنویسن و برای ما بفرستن. با توجه به شرایطی که بود و دغدغه هایی که خود حوزه هنری داشت، درسته اینکه این کارها کارهایی باشه که خود بچه ها نوشته باشن، فراخوان ها رو هم ما دادیم در جاهای عمومی، حضور خودمون و بچه های خودمون رو هم اونجا امکانش رو مهیا کردیم که برن اونجا و از مخاطبانی که در مورد حاج قاسم دل نوشته هایی دارن بنویسن و به ما بدن. 638 اثر برای ما ارسال شد که از این 638 ما در مرحله داوری مقدماتی 77 اثر رو به مرحله بعد فرستادیم. تو مرحله نهایی آقای مصطفی رحمان دوست و آقای عباس محمدی و خانم زینب سلیمانی داوری نهایی رو انجام دادن. تو این داوری ها 4 اثر به مرحله پایانی رسید.
مردم اگر ماسک زدن و فاصله اجتماعی را رعایت نکنند با فاجعه انسانی مواجه خواهیم شد. متخصص بیماری‌های عفونی و عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به درگذشت 200 از مردم کشورمان در روز گذشته تاکید کرد توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیریم. دکتر مردانی:
200 از ایرانی ها متاسفانه از این بیماری فوت کردن. یه مقداری سفرهای حتی داخل شهری و خارج شهریتون تهران باز هم ترافیکش شلوغه، با اینکه تر ترافیک هست. من مطمئنم خیلی از سفرهای داخل شهر رو میتونید شما با اگه بانک اینترنتی انجام بدید، اگه تلفنی میتونید بکنید، کارتون را بندازن، از این چیزه که خودتون میدونید. پس سفرهای داخل شهری. 2، شستشوی مکرر دست رو همیشه مد نظر داشته باشید. خواهش میکنم این کار رو انجام بدید. تو رو خدا فاصله گذاری اجتماعی تو خونتون هم که اصلا ترافیک، من میخوام بگم خیلی از این تماسایی که باعث منجر به کرونا شد، ابتلا به کرونا شده، تو خونه اتفاق افتاده. پس فاصله 1.5 متر رعایت بکنین. خواهش میکنم هر جا اومدید بیرون، رفتید مثلا بازاری، سوپرمارکتی، مرکز خریدی، حتما ماسک بزنید.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ساعت 8:06 بامداد. دوستان گرامی، به آگاهی شما عزیزان برسونیم که امروز مذاکرات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، اما بدونید که تا ساعت 9 صبح غیر علنی خواهد بود. به محض اینکه مذاکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علنی شد، با پخش مذاکرات در خدمت شما خواهیم بود.
از همدلی تا همزبانی،
امیدوارم که از این به بعد یه قدری توجه بکنن که این محیط مجلسی که نمایش داده میشد در همه کشور و بعضی جاهای دیگر هم، یه طوری نباشد که وقتی این محیط در منظره مردم واقع شد، مردم از این که این وکیلا انتخاب کردن پشیمان بشن. یک طوری نباشد که از اون راهی که همه مردم دنبال اون راه هستن کنار بره. مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
سرشار از خیر و برکت برای همه شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ آرزومندیم. دوستان لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست: 220-485 220-58-800 پیامک 30558 شماره پیامک رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چهار اثر باشید.
چهار اثر.
به نام خدا. سلام، سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. تا تو این برنامه یعنی چهار اثر قراره به چهار تا از باغ‌های ایرانی بپردازیم. در ادبیات ایران به باغ ایرانی باغ سرا و یا پردیس یا فردوس گفته می شده. شما چقدر با باغ‌های ایران آشنایی دارید؟ تا به حال به باغ‌های ایران رفتید؟ اصلا می دونید کدوم باغ در ایران ثبت ملی شده؟ ما قراره چهارتشو به شما معرفی کنیم. پس جایی نرید، همینجا با ما باشید. اما قبلش حدسای شما رو بشنویم.
یه باقی هست توی شرق تهران، باغ هرمز. این قبلن یه باغ خیلی بزرگی بوده که الان تبدیل به پارک پلیس شده. یه مقداری از درخت‌های قدیمی انارش مونده، ثبت ملی هم شده، ولی حالت باغ رو دیگه نداره، حالت پارک شده.
باغ فین کاشون معروفه، چشمه آب خیلی خوبی داره اونجا و اینو در زمان قاجاریه ساخته شده. ساختمونش خیلی سنتی و زیباست و نگهداریش هم خیلی خوب بوده و این ثبتشو من والا اطلاع ندارم، ولی باغ فین کاشون که الان موزه عمومیه که ازش بازدید میشه، روزانه خیلی هم استقبال میشه.
پردیسان رفتم، باغ ملی پردیسان که به عنوان باغ پرندگان هم فکر میکنم معروف باشه.
توپخونه سابق، اول سپه که الان شده موزه پست، بسیار زیباست هم از نظر قدمت تاریخیش هم از فضاش. من خیلی حال میکنم باش، ثبت ملی هم شده. بله،
ممنونم از همه دوستانی که باغ‌های ایران رو میشناسن و به بقیه هم معرفی میکنن. اما بریم سراغ 4 تا از باغ‌های ثبت شده در آثار ملی به همراه سعید سعیدی پور، کارشناس معماری، و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری. اولین باغ، باغ ارم. تاریخ ساخت و بنیانگذار اولیه باغ ارم شیراز به درستی مشخص نیست، ولی توصیف‌هایی از اون در سفرنامه‌های متعلق به قرن دهم و یازدهم هجری اومده. پوشش گیاهی باغ رو میشه به دو دسته درختان غیر مثمر و درختان مثمر تقسیم کرد. درختان غیر مثمر باغ عبارتند از سروناز، کاج، افرا، ارغوان، بید مجنون و سیاه بید. درختان مثمر باغ هم عبارتند از انار، ازگیل، نارنج، خرمالو، گردو، زردالو، بادام و سیب. این رو هم اضافه کنم که باغ ارم در سال 1353 ثبت ملی شد.
در مورد معماری باغ‌های ایران میشه صحبت‌های زیادی داشت. ما چند تا کشور توی دنیا داریم که معماری باغ‌هاشون بسیار معروف هست، مثل ایران و ژاپن و کشورهای از این دست. به طور کلی عنصر آب در ایران به دلیل اینکه عنصر مقدس بوده از هزاره‌های پیشین و بحث اقلیم ایران که در اکثر سطح کشور ما عنصر آب عنصر کمیاب و ارزشمندی هست، عنصر باغ رو در معماری ما به عنوان یک عنصر ویژه داریم و توی اکثر بناها سعی شده که از عنصر باغ استفاده بشه، ولی خب بناهای ویژه‌ای داریم که تحت عنوان با باغ‌های اونها معروف هستند و بسیار برای ما اهمیت دارن. باغ ارم یک باغ شخصی بوده در دوره سلجوقیان. البته خیلی‌ها گفتن که شاید دوره‌های قبل از اون مثل دوره‌های آل مظفر و گورکانیان وجود داشته این باغ، اما ویژگی خاص این باغ این هست که امروزه به عنوان باغ گیاهشناسی شیراز معروف است. انواع مختلف پوشش گیاهی رو توی اون میتونیم ببینیم. این باغ یک عمارت جذابی داخلش داره، یک عمارت سه طبقه هستش که از نظر معماری جالب هست برای ما. تزئینات بسیار زیادی رو این عمارت داره و در دوره‌های مختلف تزئینات در اون تغییرات زیادی داشته. مثلا در دوره قاجاریه یا قبل از اون در دوره زندیه این تغییرات در این بنا اصلاح شده و ایجاد شده. نقاشی‌هایی که در داخل کاشی‌های این باغ هستش متفاوت ترین ویژگی این عمارت ارم شیراز هست برای ما. یه تالار مرکزی بسیار بزرگ که به خاطر فضای خاصی که ایجاد میکنه بسیار دیدنی هست. معمولا از نظر معماری که بخوایم نگاه بکنیم این بنا رو به عنوان یک بنای متفاوت میبینیم، به دلیل اینکه یک بنای شخصی بوده و با گذشت زمان تونسته تکمیل پیدا بکنه. امروز هم برای عموم مردم قابل دسترسی هستش.
باغ ارم شیراز یکی از زیباترین و مشهورترین باغ‌های شیراز هست که به باغ گیاهشناسی شیراز هم معروفه. جالب‌ترین قسمت باغ خیابونی هستش که از شرق به غرب در وسط باغ احداث شده و در دو طرف اون درختان سرو کاشته شدن که باعث زیبایی خاص در این باغ شده. در بین درختان سرو این خیابون سرو بلند قامتی است که از دور جلب توجه میکنه. تاریخ شناسان قدمت این سرو را 1000 سال تخمین میزنن و بلندی اون 40 متر است. این باغ که در حال حاضر در اختیار دانشگاه شیراز هست داره تنوع گیاهی زیادی هست و گیاهان زیادی از نقاط مختلف جهان در این باغ کاشته شدن، به طوری که این باغ در قالب نمایشگاهی از انواع گیاهان و گلها در اومده. یکی دیگه از ویژگی های این باغ که باعث جذب گردشگر به اون میشه ثبت شدن این باغ به همراه 8 باغ دیگر ایرانی در فهرست یونسکو در سال 1390 هست. یکی دیگه از قسمت‌های جالب برای بازدید این باغ زیبا سردابه اون هستش که آب جاری از وسط اون می‌گذره و در تابستان بسیار خنک است. باغ ارم شیراز از شاهکارهای هنری و معماری جهان محسوب میشه و وجود انواع گل و گیاهان مختلف از نقاط مختلف دنیا این باغ رو در نوع خودش بی‌نظیر کرده. بهترین زمان برای بازدید از این باغ در روشنایی روز و در فصل بهار هستش.
دومین باغ، باغ ماهان. باغ ماهان یکی از باغ‌های تاریخی ایران به شمار میره. این باغ در حدود 2 کیلومتری شهر ماهان و در نزدیکی شهر کرمان قرار داره. باغ ماهان در سال 1353 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته. در این باغ درختان میوه گوناگونی به چشم می‌خورند و در جلوی عمارتش هم حوض‌ها و فواره‌های زیبایی وجود دارد.
باغ شاهزاده ماهان که در استان کرمان هست یا باغ شازده یکی از معروف‌ترین باغ‌های ایران هست. تمامی مسافرینی که این باغ رو از نزدیک دیدن تحت عنوان یک بهشت در کویر ازش یاد کردن. باغ بسیار بزرگی حدود 5.5 هکتار ابعاد این باغ هستش، یک سردر ورودی بسیار مرتفع و یک عمارت ورودی بسیار جالب رو ما میبینیم. به دلیل اینکه عنصر آب رو ما در این باغ داریم و پوشش گیاهی بسیار زیادی رو ما در این بنا داریم بسیار جذابیت ایجاد کرده. کوشک اصلی که در داخل این باغ ساخته شده از یک ورودی خطی داره و میشه گفتش که از نظر نوع استفاده کاربری شخصی داشته این باغ و امروزه به عنوان یک بنای عمومی قابل استفاده هستش. بیشتر تحت عنوان فضای خدماتی مثل موزه، فضاهایی مثل چایخانه و اینها امروزه وجود داره. اون شکل اصلی باغ یک شکل مستطیلی داره که مستطیل کشیده است، طولش حدود 4:1 هست. به همین دلیل هستش که این بنا در طول مسیر که بخوان این باغ رو بازدید بکنن بسیار فضای طولانی رو داره و میتونه که یک فضای کاملا خارج از محیط اطراف رو برای ما ایجاد بکنه. یک رابطه تنگاتنگی نظام هندسی باغ، عمارت ورودی و کوشک‌های داخل باغ با هم دارن که ارتباط بین اینها با نهرهای آب تونسته که ارتباطی رو برقرار بکنه. سردر ورودی اون و سردر معماری بنای داخل باغ هم جز مواردی هستش که از نظر معماری میتونه که برای ما جذابیت داشته باشه.
این باغ بسیار زیبا، یکی از 9 باغ ایرانی هستش که در یونسکو ثبت جهانی شده و اطلاعات اون از طرف یونسکو به 35 زبان ترجمه شده و در نقشه گردشگری این سازمان بین‌المللی قرار گرفته. امروزه این باغ تخت همچنان پابرجاست و شکوه و زیبایی خودش رو در قلب کویر برای گردشگران به نمایش میذاره. عواملی که باعث ایجاد این باغ زیبا در این مکان کویری شده، وجود خاک حاصلخیز، آفتاب کافی، وزش باد ملایم، دسترسی به آب هستش. البته قابل ذکر هستش که این باغ از باغ عمارت فتح‌آباد در 25 کیلومتری شهر کرمان در روستای اختیارآباد الگوبرداری شده. بناهای باغ شامل کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی یا فصل مالک که در انتهای فوقانی باغ هستش، سردرخانه در داخل باغ که در 2 طبقه قرار گرفته، شاهنشین که در حال حاضر تبدیل به رستوران شده و بنای خدماتی تشکیل شده. ویژگی خاص این باغ که باعث منحصر به فرد شدن اون شده، آبیاری شگفت‌انگیز جریان آب در اون هستش که منظر بسیار زیبایی رو درست کرده. به علت شیب تند زمین که از اصول اولیه باغ تخت هاست، باعث میشه که آب در میان باغ از بالا به پایین در قالب یک جوی جریان پیدا کنه. پوشش گیاهی این باغ درختان سوزنی شکل هستش، مثل کاج، سرو، چنار و سپیدار. سردر باغ شازده ماهان معماری خیلی زیبایی داره که باعث جذب گردشگر میشه. فوارهایی که در طول باغ هستش بر اساس اختلاف ارتفاع کار میکنن و آب با نیروی این اختلاف ارتفاع بیرون میاد که این عملکرد فواره ها نشانه هوش و ذکاوت سازندگان این باغ هست. گردشگران زیادی که به شهر کرمان میان حتما از این باغ بازدید میکنن و بهترین فصل برای بازدید فصل بهار هستش.
و اما سومین باغ، باغ دولت آباد. باغ دولت آباد یکی از باغ‌های قدیمی شهر یزد و همردیف باغ فین در کاشان و باغ شاهزاده ماهان در کرمانه. بادگیر عمارت اون با ارتفاع 833 متر بلندترین بادگیر خشتی جهان شناخته شده. باغ دولت آباد یزد در سال 1346 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته. همچنین در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده.
یک باغ بسیار ویژه و انحصاری میشه گفت در شهر یزد. در شهر کویری یزد شما اون فضای گرم و خشک رو، دوستان اگر تشریف برده باشن، وارد مجموعه باغ دولت آباد یزد که میشیم انگار یک فضای جدیدی رو میبینیم. یک باغی حدود 40,000 متر فضای باغ هستش که چند تا عمارت توش ساخته شده و از عنصر آب استفاده شده در تمام سطح این باغ. میشه گفتش که این باغ معروف یک عمارت تالار آینه داره که بسیار معروف هستش. عمارت سردر ورودی باغ بسیار اهمیت داره. یک عمارتی به نام عمارت بهشت داره و معروف ترین عنصر این باغ عمارت بادگیر اون هستش که بلندترین بادگیر شناسایی شده در کشور رو ما در باغ دولت آباد یزد داریم. این باغ در دوره افشاریه ساخته شده و هنوز هم به صورت کاملا سالم وجود داره و دوستان ما میتونن برن بازدید بکنن از این باغ. با دیدگاه معماری اگر بخوایم نگاه بکنیم، چند تا نکته جالب این باغ داره. این که تونسته معمار از تلفیق جریان هوا که از بادگیر جذب میشه و استفاده از آب، یک فضای بسیار خنک و جذاب رو بتونه ایجاد بکنه و یه فضایی که بسیاری از سیاحان توی سفرنامه هاشون که نگاه بکنیم از دوران پیشین وقتی یاد کردن از این باغ تحت عنوان بهشتی در داخل کویر ازش نام بردن. خب این بنا به طور کامل نمای داخلی و خارجیش از کاهگل هستش. اون چیزی که شاید در دید اول جذابیت ایجاد میکنه بزرگ بودن بناهای ساخته شده در اون و ارتفاع بادگیر اون هست که بسیار تاثیرگذار در بحث تهویه هوا در داخل عمارت هم هست. اما یکم بیشتر اگر وارد باغ بشیم و دقت بکنیم، پنجره‌های ارسی رنگی که در داخل این باغ استفاده شده میتونه جذابیت ایجاد بکنه و گچبری‌هایی که در داخل فضای هشتی استفاده شده در داخل این باغ. به طور کلی این باغ چون محل سکونت خانها و بزرگان شهر بوده، یک فضای اختصاصی بوده، ولی در سالهای اخیر که بعد از ثبت به عنوان یک فضای عمومی استفاده میشه، عموم مردم میتونن که از این فضا استفاده بکنن. البته بناهای کوچکتری هم در این باغ هست، مثل فضای درشکه خانه و استبل و اینها که خیلی از نظر معماری ارزش آنچنانی ندارن. اما به عنوان یکی از دیدنی ترین فضاهای داخل شهر زیبای یزد، ما باغ دولت آباد یزد رو حتما پیشنهاد میکنیم که بازدید بفرمایید.
طرح باغ دولت آباد یکی از اصیل ترین و بدی ترین طرح‌های باغ رسمی ایرانی هستش. در گذشته در قسمت شمال این باغ خیابانی وجود داشته که درختان زیادی داشت، به طوری که این درختان مانع دید از خارج به داخل باغ می‌شد. به همین علت این خیابان رو هزار درخت می‌گفتن. نکته‌ای که این باغ رو خاص کرده و گردشگر رو مجذوب خودش می‌کنه، وجود مرتفع‌ترین بادگیر شناسایی شده در ایران هست که در این باغ وجود داره. البته بادگیر شکیب در مهریز چند متری از بادگیر دولت آباد بلندتر هست، اما وجاهت تاریخی بادگیر دولت آباد رو نداره. این باغ که متعلق به دو دوره افشاری زندیه هست، از نظر عملکرد باغ سکونتگاهی و حکومتی بوده و شامل بخش‌های مختلف هستش، مثل عمارت تالار آینه، عمارت سردر، عمارت بهشتایی، عمارت بادگیر، عمارت حرمسرا یا حرمخانه، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین، آب انبار، درشکه خانه، استبل تابستانه و زمستانه هست. یکی از اجزای بسیار مهم این باغ قنات تاریخی و عظیم و مهم اون هست. قدمت این قنات بیش از 200 سال هستش که از به هم پیوستن 5 رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهری سرچشمه می گرفته و بعد از گذشتن از مکانهای مختلف و سیراب کردن اونها به باغ دولت آباد می رسیده. اما متاسفانه در حال حاضر این باغ توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری میشه. مسئله شاخصی که گردشگر در این باغ و عمارتهای اون میتونه ببینه سنگ مرمر هست که تمام اون از شهر مراغه آورده شده. وقتی که گردشگر در این باغ قدم میزنه، نظم دقیق و هندسی در نحوه کاشتن درختان رو میبینه که این ویژگی مخصوص باغهای ایرانی هست. در این باغ دو بخش مستطیل شکل عمود بر هم که به اسم باغ بیرونی و باغ اندرونی هستن وجود داره. نزدیکترین جاذبه های گردشگری به این باغ موزه آب یزد، برج و باروی یزد، مسجد جامع کبیر یزد، مجموعه امیر چخماق، زندان اسکندر و آب انبار شش بادگیری هست.
کماکان همراه شما هستیم در برنامه چهار اثر و به معرفی باغ‌های ایرانی می‌پردازیم و همراه دکتر سعید سعیدی پور، کارشناس معماری و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری. تا الان 3 تا از باغ‌های ایران، باغ دولت آباد، باغ ماهان و باغ ارم رو به شما معرفی کردیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم و بریم سراغ چهارمین یا آخرین باغی که ثبت ملی شد. و اما چهارمین و آخرین باغی که میخوام به شما در برنامه چهار اثر معرفی کنم، باغ چهل ستون. باغ چهل ستون درون بافت شهری اصفهان واقع شده. این باغ سال 1310 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و پوشش گیاهیش عبارتند از 1625 اصل کاج ایرانی، 75 اصل افرای سیاه، 61 اصل چنار، 25 اصل عرعر و تعداد معدودی درختان توت، سرو، انجیر و عقاقیه.
باغ چهل ستون اصفهان یک باغ سلطنتی هست. در دوره صفویه ساخته شده، یکم متفاوته با سایر باغ‌هایی که ما در ایران داریم به دلیل حجم تزیینات و جذابیت‌های بصری که در این باغ ایجاد شده. چون یک باغ سلطنتی بوده، دوره شاه عباس اول ساخته شده و در دوره شاه عباس دوم هم تکمیل شده، تغییرات خیلی زیاد و جزئیات جذاب بسیار زیادی به این باغ اضافه شده. باغ حدود 67000 متر مربع بنا داره، اما بنای اصلی که در داخل اون ساخته شده، که خب اسم این باغ هم از همون بنا میاد و بنای 40 ستون هستش، یک کاخی هست که از نظر حجم تزیینات در دوره صفویه بسیار کم نظیر هستش. این باغ چند تا ستون عمودی بزرگ داره که تصویر اونها رو ما در داخل استخر روبروی کاخ میبینیم. به همین دلیل هستش که واژه 40 ستون رو برای کاخی که کمتر از 20 ستون داره استفاده میکنن. استخر بسیار بزرگی هست، حدود 110 متر در 16 متر و فواره‌هایی داره. و یکی از تفاوت‌های این استخر با سایر استخرهایی که ما در دوره صفویه داریم این هستش که یه سری شیرهای سنگی رو ما در این استخر داریم که از داخل دهان اینها آب بیرون می اومده و خب این یکی از جذابیت‌های اصلی اون بوده. در مورد خود ایوان